بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 118 سطر اول. و من باب وضع مالیس و علتن ما یسمو دلیل تمانو و هو انه لو وجد الهان و اراد احدهما حرکت الفلک فی زمان و الاخر سکونه فی ذلک الزمان فاما لم لا یحصل شیء منهما. قبل از اینکه به این مقالطه و توضیحش برسم، نکته ای رو در جلسه گذشته گفته بودم، احتمالاً اون چه لازم بود عرض شد، منتها اطمینان نداشتم، خواستم بیشتر توضیح بدم. در آیه قل کلون یعمل علا شاکلته سوال شد که آیا این آیه شامل خدا هم میشه یا نه. البته آیه پیداست که خداوند خطاب به دیگران داره میکنه، خودش رو مشمول این آیه قرار نداده در تلفظ، در گفته. البته در معنا باید ببینیم مشمول این آیه هست یا نیست. متکلمین معتقدن که خداوند موجودات رو خلق میکنه بدون این که سنخیتی بین خودش و موجودات باشه، ولی چون قدرتش بی نهایت است میتواند غیر مسانخ رو خلق کند. اونا قاعده سنخیت بین علت و معلول منکرند و مدعین که لازم نیست علت و معلول مسانخ هم باشند. بنابراین خداوند موجودات خلق کرده و سنخ هیچ کدومشان هم نیست. پس قل کل و یعمل علا شاکلته اصلا شامل خدا نمیشه. بنابر نظر متکلمین این آیه شامل خدا نیست. اما فلاسفه معتقدند که خداوند موجودات رو صادر کرده. متکلم میگه خداوند موجودات خلق کرده، فیلسوف میگه خداوند موجودات رو صادر کرده. صدور تقریبا با سنخیت همراهه، یعنی شی وقتی شی رو صادر میکنه یه سنخیتی بین صادر و مصدر هست. لذا اونها یعنی فلاسفه مدعی هستن به سنخیت بین علت و معلول، بین علت که مصدر است و معلول که صادر است باید سنخیت باشه. اونها مدعی هم که این آیه شامل خود خدا هم میشه. عرفا معتقدن که خدا تجلی کرده، جهان رو با تجلی آفریده. پس متکلم میگه جهان رو خلق کرده، فیلسوف میگه جهان رو صادر کرده و عارف میگه جهان رو با تجلی ساخته، یعنی جهان جلوه اوست. خب اینجا سنخیت بیش از اون مقداری که در فلسفه اعتبار شده در اینجا اعتبار میشه. اونها معتقدن که این آیه شامل خدا میشود. منتها تعبیر به شاکله و امثال ذالک عرض کردم، مراد حقیقته. کلون یعمل علا شاکلته یعنی طبق حقیقتی که دارد، یعنی همه معالیل آیتند و نشان میدهند علت را، زیرا که شاکله علتن یعنی از حقیقت علت، آنچه دارند از حقیقت علت دارند، حقیقت علت اینها رو ساخته. پس اینا میشن رقیقه اون حقیقت و خب پیداست مماثلت نیست. مشابهت نیست، فقط همین اندازه هست که اینا آیت اونن و اون نشون میدن، فقط آیتیت. هر معلولی آیت علت و هر علتی در معلولش ظهور کرده. خب این آیه دقت میکنید، اگر اینطوری معنا بشه شامل خدام هست، هر علتی در معلولش ظهور کرده، هر معلولی علتش را نشان میدهد. این مقدارش اگر تصور بکنیم و ادعا کنیم از آیه استفاده میشه که خداوند هم در معالیل ظهور کرده و معالیل آیات و نشانه های او هستند. تا این مقدارش رو میتونیم بگیم دیگه، مازاد از این رو باید ببینیم که دلیل دلالت میکند یا نه. ظاهرا دلیل دلالت بر مازادی بر این نداره. بله دیگه، عنایت داره. اونها کلمه خلق رو به کار میبرن، از صدور پرهیز میکنن. خب بله دیگه، فرق داره. در صدور سنخیت از چیزی که از چیزی صادر میشه مسانق با اون مستره، اما خلق کردن نه. مثلا فرض کنید شخصی ماشین خلق میکنه، میسازه، اون ماشین با خودش فرق داره. ولی اگر بخواد چیزی رو صادر کنه، مثلا میخواد حرف بزنه، خب این حرف معلوم میشه که اصلش تو ذهن خودش هست. وقتی میخواد حرفی رو صادر کنه، از اون ذهنیت خودش داره این حرف رو صادر میکنه، پس مسانختی بین این حرف و اون ذهنیتش هست. منتها اون ذهنیت امر معنوی است، این حرف زدن امر حسی است، این توش صوت و اون توش صوت نیست، ولی بالاخره در اونو نشون میده دیگه. الان وقتی من حرف میزنم شما میدونید من تو ذهنم چی دارم تصور میکنم، پس این حرفای من نشانه اون ذهنیات منه. همچنین ذهنیات من خودشونو دارن تو این حرفای من ظاهر میکنند. علت ظاهر میکنه خودشو در معلول، معلول شهادت میده بر علت و نشون میده علتو. این مال صدوره، اما مال خلق اینطور نیست. البته اون ماشین هم دلالت میکند بر اینکه من چه تصوری میکردم که این طرح رو ریختم، اونم دلالت میکنه، مثل کلام میمونه، اون تا کلام عملی نه کلام گفتاری.
اما صدور نیست.
اما میتونیم، حالا من شاید نتونیم مثال بزنیم، شما مثل خلق خدا رو نداریم، ولی خب آقایون متکلمین گفتن خدا خلق میکنه یعنی میسازه، نه چیزی از خودش صادر کنه یا خودش آشکار کنه. عارف میگه خدا خودش آشکار میکنه. اعضا و جواری نسبت به نفس یه خود سخت فهمیدن اشتازه. بخوام مثال بزنم مدتی باید توضیح بدم. اعضا و جواری معلول نفس، این خودش میگم توضیح میخواد. شما دارید تشبیه میکنه به یه شیء مخفی که من باید اون تازه توضیح بدم. حالا علایاله، ما در مورد خداوند بر مبنای متکلمی سنخیت رو نداریم، بنابراین خدا مشمول این آیه نیست. بنابر نظر فلاسفه و عرفا خدا مشمول این آیه میشه، منطقه به شرطی که کلماتو یه جوری بیاریم که مناسب ساحت اله باشه،
مثلا
حقیقت بگیم، حقیقت بگیم، چیزهای از این قبیل بگیم که آیه قرآن ظاهرش با خدا هم تطبیق کنه، ولی به این عبارت در مورد خداوند نیست. و عرض کردم خداوند هم اینو در مورد خودش نگفته. بله، خود در مورد خودش نگفته. حالا شامل خودش میشه یا نه؟ همین دیگه، عرض میکنم این عبارت عبارتی نیست در مورد خدا به کار بره. باید یه مقدار مثلا کلمه شاکره رو برداریم، حقیقت رو بذاریم، ظهور این چیزا رو بیاریم تا درستش کنیم.
این که من دیر خدا میگم خلق صدور مال غیر خدا میشه. درسته؟ قبول دارن صدور غیر خدا.
حالا در مثل آتش میگن حرارت رو صادر میکنه چون داره که صادر میکنه، اما نمیگن آتش حرارت خلق کرد، میگن حرارت صادر کرد چون داره صادر میکنه. صدور عرض میکنم با سنخیت همراهه، خلق در خلق سنخیت لازم نیست، لذا متکلمین تعبیر به خلق میکنن، فلاسفه تعبیر به صدور میکنن، هر کدوم چونم نظر دارن. به متکلم بگی صدور قبول نمی کنه، میگه خلق. به فیلسوف هم بگی خلق، میگه خلق به معنی صدور. اینطوریه. علاوه معلوم شد که این آیه، من دیروزی حرفی زدم، گاهی از اوقات دادم برای حواس شم کنه حرف نزنم، حرف بزنه گرفتار میشه. من دیروزی حرف زدم هم وقت شما رو گرفتم وقت خودم، یعنی گفته نمیشه دیگه، یه جمعی توضیحات نبود.
کل یک مفهوم محدوده یا
نامحدوده؟ نه نامحدوده کلا. باید ببینیم آیت صدر و ذیلش رو نگاه کنید، ببینیم به کی داره حرف میزنه. خود خودم تو این هست، من اطراف شده عرض میکنم، ولی اگرچه اون اطراف مخصص نیستن، اگرچه شأن نزول مخصص نیستن، دیروز گفتم و ما از این آیه عام میفهمیم، منتها عرض کردم این آیه بنابر مبنای متکلمین بر خدا اطلاق نمیشه. خدا بر خودش اطلاق کرده یا نکرده اون کار نداریم، باید آیه رو ببینیم که آیا اینجا خودش هم داخل در این آیه قرار داده یا نه. ولی آیا این آیه بحث ما اینه که آیا این آیه شامل خدا میشه یا نه؟ بنابر نظر متجلم نه، شامل خدا نمیشه.
ولی آیه صدر و ذیلش منظوری باشه شامل بشه، اونو میگن بازم نه متکلم.
بله در حصول کلام، این کلام ناظر به خدا نیست.
با این آیات توجیه
حالا من آیه رو در نظر ندارم ببینم چی
قبل از این آیه درباره انسان.
بله این در مورد انسان ظاهرن. بله حالا شد در مورد انسان یا در مورد هر کی، ظاهرن در مورد خود خدا نیست، از نظر گفتاری در مقابل خدا نیست، یعنی خدا در مورد خودش نگفته. ولی حالا آیا شامل خداوند میشه ولی یا شامل خداوند نمیشه دیگه توضیح که عرض کردم. تازه نظر این آقایونه، بازم از خدا بپرسیم کدوم از این نظر رو درسته، اونم باید یه جور دیگه میشه. نظر فلاسفه اونه، نظر متکلمین اینه، نظر عرفا اینه، حالا کدوم نظر درسته؟ شاید هم هیچ کدوم درست نباشه، از خدا بپرسیم شاید بگه هیچ کدوم درست نیست. ولی ما انسان ها این سه نظر رو داریم، غیر از این نمیفهمیم و پیش خودمون یکی از این سه نظر رو باور میکنیم. اما حالا خود خدا که محیط به همه چیز و همه آگاهی رو داره، خودش اگه بگه تمامه. ولی خب آقایون هم فلاسفه هم متکلمی هم عرفا مدعیان که ما از وحی حرفمون میگیریم، به خصوص عرفا. خب اینا حرفین فهم خودشونم دخالت کرده و از وحی اینطوری فهمیدند. آیه چی؟
آیه 84 سوره اسفرس. قبلش
من این مربوط به انسان هم.
بعدش درباره خداوند.
و ایزا انعم نال الانسان احرز و نه آه جانبهی و ایزا مسته و شر رو کنه یوسا قل کلون یعمل علا شاکلته فرب بکم اعلم و من هوا احتا سبیلا. ولی علایه حال مربوط به انسانه، از نظر گفتاری مربوط به انسانه، ولی اینو یه فلاسفه یه قانون میگیرند. خدا در مورد انسان گفته، ولی خب صدر و ذیل آیه مخصص نیست، شأن نزول مخصص نیست، بنابراین این موجبه کلیه میتونه یه قانون کلی باشه. حتی عرض کردم اونش مدعیان شامل خدا میشه.
تو این آیه بالاخره اختلاف دارن، یعنی این آیه بحث کرد.
نه خیلی بحث نکرد، از تو این آیه بحث نکرد. فلسفه که تو آیه بحث نمی‌کنه، مفسر بحث می‌کنه.
مورد سنخیت هم ارتباط بین علت و
نه ارتباط بین علت و معلول نیست. سنخیت موافق این هست، ارتباط بین علت و معلول که همه قبول داره، تا ارتباط نباشه اصلا معلولی درست نمیشه. ارتباط بین علت و معلول قبوله، مطمئن سنخیت یه چیز دیگه است که بخوام واردش بشیم بس طولانی میشه. همین مفاد ظاهریش هم ملاحظه کنید معلوم میشه. خب از این بحث بگذاریم، من خواستم اصلاح کنم شاید حرفایی گذاشتم، البته به نظرم میرسی که دیروز هم همین رو گفتم، یه خردال مفصل ترش کردم. بحث امروز ما اینه که یک مغالطه دیگری رو میخواهیم مطرح کنیم که در این مغالطه قیاسی ذکر شده و نتیجه گرفته شده، نتیجه عامه، قیاس خاصه، و این خاص علت قرار داده شده بر اون عام، در حالی که علت نیست. پس ما لیس به علتن طرح شده و ادعا شده که این ما لیس به علتن علت هست، به جای علت ما لیس به علتن نهاده شده، یعنی به جای اون قیاسی که این نتیجه رو میده یه قیاس دیگه گذاشته شده که این نتیجه رو نمیده. قیاس علت هست برای نتیجه. اگر ما نتوانیم این نتیجه رو از اون قیاس بگیریم، اون قیاس ما لیس به علتن میشه برای این نتیجه، و ما که این قیاس رو آوردیم و اون نتیجه رو گرفتیم، ما لیس به علتن رو به جای علت قرار دادیم و نتیجه‌ای گرفتیم که این قیاس اون نتیجه رو نمیداد. این مغالطه است که از باب وضع ما لیس به علتن علتن حاصل شده. ادعا این است که دو خدا نداریم، چه اون دو خدا اراده مخالف داشته باشند و چه اراده موافق. دو خدایی که با هم اختلاف کنن نداریم، دو خدایی هم که با هم توافق کنن نداریم. دلیل ثابت میکنه که دو خدای مخالف یکدیگر نداریم. مدعا این است که دو خدا مطلقا نداریم. خب اگر این قیاس رو که میگوید دو خدای اختلاف کننده نداریم بیاریم و ازش نتیجه بگیریم، پس اصلا دو خدا نداریم. وضع کردیم ما لیس به علتن رو علتن، یعنی اون رو که علت نیست علت قرار دادیم. این قیاس ما علت هست برای این که دو خدای مخالف نداریم، علت نیست برای این که اصلا دو خدا نداریم. و ما این قیاس رو دلیل قرار دادیم برای این که اصلا دو خدا نداریم. پس ما لیس به علت لین مدعا، علت برای این مدعا گرفته شد. این مغالطه است. دلیل کارایی داره منطقه در حد خودش. این دلیل ثابت میکنه دو خدای مخالف هم نداریم و دلیل درستی هم هست. نسبت به نفی دو خدای مخالف این دلیل علته، این دلیل دلیله، این قیاس علته. ولی نسبت به نفی دو خدا به طور مطلق این دلیل دلیل نیست. حالا دلیل توضیح میدم.
یعنی قیاس نیست،
دلیل نیست. قیاس که قیاس هست، دلیل نیست، یعنی این مدعا رو اثبات نمی کنه. این مدعا رو اثبات نمی کنه. قیاس هست، مدعای دیگر رو اثبات می کنه، به حق هم مدعای دیگر رو اثبات می کنه، ولی این مدعا رو نمی تونه اثبات کنه. می تونه اثبات کنه که دو خدا دو خدای مخالف نداریم، ولی نمی تونه اثبات کنه که دو خدا نداریم. فقط ثابت می کنه دو خدای مخالف نداریم. پس قیاس هست، دلیلیت داره، منتها دلیلیت نسبت به این مدعا داره نه نسبت به اون مدعا، در حالی که ما او رو دلیل بر اون مدعای عام قرارش دادیم، علت بر اون مدعای عام قرار دادیم. ما لیس به علت لمدعای عام، علت قرار داده شده برای مدعای عام. روشن مطلب. حالا من دلیل عرض کنم. دلیل موسوم به دلیل تمانعه. دلیل تمانی اینه که اگر دو خدا داشته باشه، این مقدم، یا این دو خدا دله مقدم تشمیلش کنم به تو هم نگفتم، اگر دو خدا داشته باشیم و این دو خدا اراده مختلف کنند، یکی اراده کند که در فلان زمان معین فلک حرکت کند، دیگری اراده کند که در همان زمان فلک حرکت نکند، چون اگر در زمانهای مختلف اراده کنند ارادهشون مختلف نمیشه، یکی میگه امروز فلک حرکت کنه فردا نکنه، یکی دیگه در یه روز دیگه مثلا میگه حرکت کنه، کاری به امروز نداره. بله، یکی میگه امروز حرکت کنه، یکی میگه فردا حرکت نکنه. خب اینا با هم اختلاف ندارن، اما هر دوشون اینطور باشه، یکی میگه امروز حرکت کنه، دیگری میگه امروز حرکت نکنه، اینا اختلاف پیدا میکنه. پس مقدم اینه، اگر دو خدایی داشته باشیم که یکی اراده کند حرکت فلک رو در امروز و دیگری اراده کند عدم حرکت رو بازم در امروز، این میشه مقدم. تالی اینه، یا هیچ کدام از دو مراد انجام نمی شود، یا هر دو مراد انجام می شود، یا یک مراد انجام می شود مراد دیگه انجام نمی شه، حالت دیگه نداریم، همین سه تا حالت دیگه. و تالی به هر سه قسمش باطل، پس مقدم که داشتن چنین دو خداییست باطل. حالا چرا تالی به هر دو قسمش باطل، به هر سه قسمش باطله؟ چون اگر هیچ کدوم از دو مراد واقع نشه، مراد یکی حرکته، مراد دیگری عدم حرکته، لازمش اینه که حرکت و عدم حرکت در یه زمان خاص واقع نشه، یعنی رفع دوتا متقابل بشه. گذشته از این، لازم میاد هیچ کدوم از دو خداها به مراد خودشون نرسن، اینقدر عاجز باشن که نتونن مرادشون رو تحصیل کنن، دوتا اشکال لازم میاد. اونجا که نه حرکت واقع میشود که مراد یکیست، نه عدم حرکت تحقق پیدا میکند که مراد دومیست، اونجا دوتا اشکاله، یکی این که لازم میاد عالم فلک رو، لازم میاد فلک رو در یک زمان معین هم از حرکت خالی کنیم، هم از مقابلش که عدم حرکت خالی کنیم، این رفع متقابله اینه و جایز نیست، این اولا. ثانیا لازم میاد که هیچ کدوم از این دو خدا به مرادشون نرسن، یعنی هر دو عاجز باشن نتونن مرادشون رو تحصیل کنن، پس این تالی باطل شد. اون تالی که میگوید یکی مرادش انجام بشه دیگری انجام نشه، اون دیگری باز عاجز میشه و از خدا بودن میفته، اینم محضور دوم، محضور فرض دوم. فرض سوم اینه که هر دو حاصل بشه، هم حرکت هم عدم حرکت، یعنی در فلک در آن واحد هم حرکت باشد هم عدم حرکت باشد، که این لازمش اجتماع متقابلانه، اینم باطل. پس هر سه فرض باطل شد، هر سه فرض باطل شد، هر سه تالی باطل شد، و چون تالی دیگر نداشتیم پس مقدم باطل شد. مقدم این بود دو خدای چنینی داشته باشیم، این باطل شد. دو خدایی که با هم اختلاف کنن داشته باشیم، این باطل شد. اما از این دلیل استفاده نشد که دو خدایی که با هم توافق میکنن در خارج نباشند، این دلیل فقط ثابت کرد دو خدایی که با هم اختلاف دارن تو خارج نیست. حالا کسی این دلیل بیاره و بخواد نتیجه بیاره که پس اصلا دو خدایی ما در خارج نداریم، این مغالطه است. وضع مالیس به علتن علتن شده، پس دلیل کارایی داره در همون جایی که دلالت دارد، نه در بیشتر. اگر بخوام در بیشتر از این ازش استفاده کنیم مغالطه میشه. مطلب روشنه. پس مغالطه در فرضی است که ما نتیجه رو آن بگیریم در حالی که دلیل خواسته.
فرض باطله که دو خدا باشن ارادهشون هم موافق باشه.
اون الان نیومده، اون اصلا مورد بحث ما نیست.
اصلا فرض نداره.
حالا فرض داره یا نداره اون مورد بحث ما نیست. ما که الان نمیخوام، ما که نمیخوام خدا رو ثابت کنیم در اینکه، ما میخوام مغالطه تو این دلیل رو بیاریم. حالا اگه خواستیم خدا رو ثابت کنیم یه دلیل کامل باید.
اصلا اهم فرض نداره.
فرض نداره؟ پس این همه مشرکین فرض کردن چجور فرض کردن؟ مشرکین تو خدا فرض کردن، این چجور فرض کردن؟ چجور فرض نداره؟ بگید فرض باطله، نگید فرض نداره. این همه مشرکین فرض کردن. صفحه 118 سطر اول و من باب وضع ما لیس به علتن علتن، از قبیل مغالطه ای که در اون مغالطه فرض شده ما لیس به علتن علتن، یعنی اونی که علت نیست علت قرار داده شده، ما یسما دلیل تمانو، دلیلی است که بهش دلیل تمانو میگن، که این دلیل تمانو دلیل کاملیه، دلیل رسای نتیجه میده، ولی نتیجه عام نمیشه ازش گرفت. کسانی این دلیل رو برای نتیجه عام اقامه کردن اشتباه کردن، ولی کسانی که این دلیل رو برای نتیجه گرفتن خاص اقامه کنن اشتباه نکردن، اونا مغالطه نکردن. و هوا اون دلیل اینه که لو وجد الهان، اگر دو خدا داشتیم و اراد یکی از این دو خدا حرکت فلک رو در یه زمان خاص و الاخر خدای دیگر، یعنی اراد الاخر سکون فلک رو در همان زمان، تا اینجا مقدمه قیاس گفته شد. اون لو وجد الهان تمام مقدم نیست، بلکه و اراده عدومات آخر هم باید بیاد تا مقدم کامل بشه. الان مقدم تکمیل شد. از فا این معلا یحصل تالی شروع میشه. فا این معلا یحصل شیء من هما، من هما یعنی من الحرکت و سکون، هیچ کدوم از این تا باقی نمیشه. او یحصل احد هما دون الاخر، یا یکی حاصل میشه دیگری حاصل نمیشه، مثلا حرکت حاصل میشه یا سکون حاصل میشه. این او یحصل احد هما دون الاخر دو تا فرض داره، یکی این که حرکت حاصل شود، دوم این که سکون حاصل شود. فرض سوم اینه او کلاهما، یعنی کلاهما باقی شود، هر دو باقی بشن، هم سکون هم حرکت. ول اقسام ثلاثه یا اقسام اربعه کلها باطلتون. اون او یحصل احد هما دون الاخر را اگه یکی بگیرید میگیم اقسام ثلاثه، اگه دوتا بگیرید میگیم اقسام اربعه. و الاقسام کلها باطلتون، یعنی همه تالی ها باطلند. لاستلزام الاول، یعنی تالی اول، اسم اول لازم دارد دوتا مشکل رو، یعنی مستلزم دو محظوره. محظور اول خلو و الفلک ان الحرکت و سکون، لازم میاد که فلک در یه زمان از حرکت سکون، یعنی از متقابلان خالی باشه. این که من عرض میکنم متقابلان، برای این که نمیخوام تو این بحث وارد بشم که بین حرکت سکون چه نوع تقابلی است، آیا تقابل تضاده یا تقابل عدم ملکه. اگه تضاد باشه تضاد لاثالثه و ارتفاعش ممکنه، ارتفاعش ممکن نیست، اشتباه گفتم. اگر بینشون تضاد باشه چون اینها ضدان لاثالثند ارتفاعشون ممکن نیست. اگه عدم و ملکه باشه چی؟ عدم ملکه ارتفاعش ممکنه، اجتماعشون ممکن نیست. عدم و ملکه رو از موضوع غیر قابل بر میدارید، دیوار رو نمیگید، بینا نمیگید، کور. بینایی و کوری عدم ملکه است. یه دیوار چون قابلیت ندارد برای بینایی، نبش بینا میگید نبش کور میگید، پس رفع هر دو میکنید. در موضوعی که قابل نیست عدم و ملکه هر دو رو میشه رفع کرد، ولی ما نهنفی فلکه، موضوعی که قابل حرکته، از این نمیشه هر دو رو نفع کرد. بله از خداوند هم حرکت رو نفع کن هم سکون رو نفع کن، درست. خدا ثبات داره، ثابت هست ولی ساکن نیست. خدا متحرک نیست مسلم، ساکن هم نیست، بلکه ثابته. ثابت با ساکن فرق میکنه. خب پس اینطور شد که شما از موضوعی که غیر قابله میتونید عدم و ملکه هر دو رو رفع کنید و سکون و حرکت هم عدم و ملکه هم. پس قابل هستن که رفع بشن، ولی از موضوع غیر قابل رفع میشن. فلک موضوع غیر قابل نیست، فلک موضوع قابله. چون فلک موضوع قابله، نمیتوانید عدم و ملکه رو ازش سلب کنید، نمیتونید بگید نه ساکن نه متحرک. پس اینجا که ایشون میگه محضور لازم میاد، نفی حرکت و سکون هر دو محضور داره، چون بحثش درباره فلکه، ولی نفی حرکت و سکون محضور نداره. از خداوند هر دو رو نفی میکن، از عقول هم هر دو رو نفی میکن. گفتیم لازم میاد دو تا محضور. محضور اول این بود خلو و فلک، انال حرکت و سکون. محضور دوم بل، یعنی بلکه مستلزم است اون فرض اول عجز الهین رو، مستلزم اینی که دوتا خدا عاجز باشن، لعدم حصول مراد هما، چون هیچ کدومشون نتونستن مرادشون رو تحصیل کنن. و ثانی یعنی فرض دوم باطل است، و ثانی یعنی فرض دوم مستلزم است عجز احد هما، یکی از دو خدا رو، که اینم باطله. و سوم مستلزم است اجتماع ضد این رو، ایشون حرکت و سکون رو ضد گفته. اختلافه که اجتماع حرکت و سکون ضدانن یا عدم ملکند. اگه ضدان باشن دیگه اون توجیهی که من عرض کردم لازم نیست. اجتماع ضدن، ارتفاع ضدن، هر دوش مالی. عدم ملکه ارتفاعش از موضوع قابل محاله، اجتماعش مسلم محاله در همه جا، ارتفاعش در از موضوع قابل محاله، از موضوع غیر قابل ارتفاعش محال نیست. ولی خب ایشون اجتماع، ایشون زدن گرفته، اگه زدن بگیره احتیاج به این توضیح و تفصیل نیست. ارتفاعش هم جایز نیست، اجتماعش هم جایز نیست. هم فرض اول باطل میشه، هم فرض سوم.
همه قابلیت عدم حرکت داره؟
بله.
قابلیت سکون داره؟
قابلیت حرکت و سکون که عدم ملکه است. ما در عدم و ملکه میگیم باید موضوع قابلیت ملکه رو داشته باشه، نمیگیم قابلیت عدم رو داشته باشه، باید قابلیت ملکه رو داشته باشه. فلج قابلیت حرکت رو داره، وقتی قابلیت حرکت رو داشته باشه میتونه، نمیشه درش رفع کنید عدم و ملکه رو. البته فلج ذاتن قابلیت سکون رو داره، ذاتن، ولی قابلیت سکون نداره به خاطر دلیلی که داریم، اما ذاتن قابلیت سکون داره. ولی خب اصلا قابلیت سکون در اینجا مطرح نیست. در هر عدم ملکه قابلیت ملکه لازمه، قابلیت عدم ملکه اصلا شرط نیست، قابلیت ملکه لازمه. اگه قابلیت ملکه رو داشت، حالا یا صاحب ملکه است یا صاحب عدم ملکه است. اگر قابلیت رو نداشت که صاحبیش کنی نیست. زدن اگه لاسالس باشن اتفاقی نیست، اگه لاسالس باشن و حرکت سکون زدن لاسالس هست، سومی توشون نیست، پس ارتفاعشون جایز نیست. البته بعضی هم معتقدن که ما زدانمون همش لاسالسه، اونایی که در زدان شرط کردن که بین هم قایت الخلاف باشه، اینا همه زدان رو لاسالس میگیرن، یعنی بین سیاهی و سفیدی رو زدان میگیرن و سالس یه قائل نیستن. سرخ و زرد و امثال زارک و اینا زد نمیگیرن اصلا. اونایی که قید نمی کنن در زدان که بین هما خلاف باشه، اونا میگن سفیدی، زردی، سرخی، سبزی، سیاهی، همشون زدانن. بنابراین دو تاشو بردار، بگو سفید نیست، سیاه هم نیست، خب اشکال نداره، سبز که هست، زرد که هست، اونا میگن اشکال نداره. وقتی زدان لا سالس داشته باشیم ارتفاعشون جایز.
سیاهی سفیدی که سالس نداشته باشن اصلا قابل تحقق خارج هست؟
ما چنین نگفتیم که ما نگفتیم سفیدی و سیاهی که سالس داشته باشه. ما گفتیم رنگ سالس داره، نه سفیدی و سیاهی سالس داره. سفیدی فقط سفیده، سیاهی فقط سیاست، دوم هم ندارن تا چه برسه سر. رنگ سالس داره، رنگ سه تا مثلا داره، یا رنگ دوتا داره، رنگی بین هم قایت الخلاف ها تدرسه کنه. بله،
فرضیه
هست
که تقسیم کار شده باشه، یعنی اصلا
حرکت فرق
موکول
به یک اله باشه. اون بحث ما نیست دیگه. بله، اون بحث ما نیست. چه بحثی که الهین با هم توافق داشته باشن، چه بحثی که با هم توافق کردن، کارشون رو تقسیم کردن، که اینم نوعی توافقه. اینایشون الان تو دلیل ما داخل نیست، تو مدعای ما داخله. تو مدعای ما اینه که هر دو خدایی باطله، چه توافق داشته باشن چه مختلف باشن، توافق هم داشته باشن، چه هر دوشون یک کار اراده کنن، چه به قول شما تقسیم کار کرده باشن، فرقی نمی کنه. مدعای ما اگر این باشد که به طور مطلق دو خدایی باطله، این دلیل کارایی نداره. اما اگه مدعای این باشه که دو خدای اختلاف کننده وجود نداره، این دلیل خوب.
اونجا که اراده یکیشو انجام میشه دیگری ترک بشه، چرا رفتی به عجز داره؟ میگیم قابل قابلیت حرکت سکون رو با هم نداره.
همینطوری بگیم، همینطوری بگیم یا همینطوری بگیم یا مثال ببینی، همینطوری بگیم یا مثال ببینی. فلک قابلیت نداره بر سکون؟
نه، قابلیت هر دو رو نداره. به اراده یکی به حرکت در حرکت، اراده دومی ترک شده به خاطر قابل نمیتونه هر دو رو قبول کنه. به
تو چرا از اول اراده کرد؟ چرا از اول اراده کرد؟ بله، اون قابل نمیتونه هم حرکت رو قبول کنه هم سکون رو قبول کنه. خب حالا آیا این خدا میدونست که اون خدای دیگه اراده میکنه حرکت رو، و میدونست که با اراده حرکت دیگه اراده سکون نمیشه؟ چرا اراده کرد؟ اینجا هم بحث میشه، چرا اراده کردی؟ که خب به قول شما ارادهش میشه عبس، بالاخره اشکال وارد حالا یا عجز یا عبس بودن اراده است. فل اله و واحدون، این فل اله و واحدون نتیجه است که میگیره. یعنی وقتی هر ستالی باطل است، فل مقدم هم که تعدد اله باطله. مقدم تعدد اله اختلاف کننده است، ولی نتیجه که گرفتیم ببینید مطلقه. فل اله و واحدون، اله متعدد نیست، نه اله اختلاف کننده متعدد نیست. مغالطه همینجا صورت گرفت که ما این نتیجه مطلق رو از این قیاس خاص دست آوردیم. ول مغالطه تو فیه، نمیدونم میشه وقت نداریم بخونم مطلب رو گفتم، ولی وقتی خوندنش یه نداریم، ناچاریم در جلسه و دوباره تکرار کنیم. مدت دیگه مختصر این شاید تکرار